أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ. وإنا إذا أزغنا الإنسان منا رحمة فرح بها، وإن تصبهم سيئتهم بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. عرض سلام و ادب خدمت برادران و خواهران بزرگوار. توفیقی بود در این ایام متعلق به سیدت و نساء العالمین صدیقه طاهره سلام الله علیها در محضر آیات بینات سوره مبارکه شورا مباحث رو مطرح می کردیم. امشب در این شب پایانی انجمن با حول قوه الهی قسمت انتهایی آیات این سوره شریفه رو مطرح خواهیم کرد. خب، سخن به اینجا رسید که بعد از بیان اوصاف هشتگانه مؤمنین، ذات اهدیت اشاره کرد به کسانی که در ضلالت واماندند و ره به سوی ایمان نمی آورند. یه شمه ای از حال اونها رو و آینده اونها رو هم به تصویر کشید که در شب گذشته خواندیم، و در نهایت باز هم فرمود استجیبوا لربکم، تا دیر نشده است برگردید و پاسخ مثبت به پروردگارتون، پاسخ عملی به پروردگار و دعوت پروردگارتون بدهید. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا، ای کسانی که ایمان آوردید، میخواهید ایمان بیارید، ایمان دارید، پاسخ عملی بدید به خدا و رسول. اذا دعاکم لما یحییکم، شما رو دعوت میکنن به چیزی که حیات واقعی به شما میده، بیاید بپذیرید. اینجا فرمود استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من الله، قبل از آن که بیاید عالمی و روزی که هیچ بازگشتی برای آن وجود ندارد، عذاب الهی باز نمیگرده، شما بازگشت ندارید و کار تمام است و هیچ ملجأ و پناهی هم آن روز جز خداوند ندارید. این گفته شد. از اینجا آغاز میکنیم. فإن أعرضوا، پیامبر شما بگو، شما کار خودت انجام میدی. اما میدانیم که نبی مکرم اسلام به جبر و قهر انسانها رو به سوی ایمان فرا نمیخواند، یعنی نما انت مذکر لست علیهم به مسیطر، پیامبر شما اسلحه بر نمیداری بیخی گوش مردم بگیری آنها را به بهشت ببری، به سوی ایمان و تقوا بیاوری. شما بیان خودت رو به وضوح کامل با تمام زیبایی ها و جذابیت ها مطرح میکنی. این دیگه انسان ها هم که تکلیف خودشون رو مشخص میکنن. فرمود فإن أعرضوا، اگر اینها از این دعوت روی برگرداندند، از مسیر سعادت و هدایت اعراض کردند، روی گردانی کردند، فما ارسلناک علیهم حفیظا، پیامبر ما تو رو به عنوان نگهبان و حافظ منافع اینها قرار ندادیم که بخوای به زور و جبر اینها رو برگردانی به سوی ایمان. ان علیک الا البلاغ، وظیفه‌ای که بر شما سین است که به تمام معنا حقایق رو به این مردمان و جامعه بشری برسانی. البته بلاغ مبین، با تمام وضوح، با تمام آشکاری، با تمام زیبایی برسانی به این جماعت. اما متاسفانه این در وجود انسان ها هست که و انا اذا ازغنا الانسان منا رحمتا، به زیبایی قرآن علت عدم نپذیرفتن رو، علت روی گردانی رو این گونه مطرح میکنه که شگفت انگیز و تکان دهنده است. دقت بفرمایید. و ما هنگامی که عوقنا، میچشانیم به انسان از خوی خودمون رحمتی را. حالا این تعبیری که ذات حق در مورد رحمت به کار میبرد، هنگامی که ما به انسان رحمتی رو میچشانیم، این که از ذوق و اذاقه ذات احدیت مطرح میکنه، چون هر آنچه که خدا به وجود، به هستی، به انسانها، به عالم بشریت ارزانی کرده است در قبال رحمت واسعی الهی چیزی نیست. قل متاع الدنیا قلیل، تمام رحمتی که خدا بر این وجود و هستی به انسانها از ابتدای آفرینش تا انتهای اون مرحمت میکند در این دنیا متاع قلیل است. این چیزی نیست، عددی نیست، لذا تعبیر به چشیدن میشه، در حد چشیدن. هنوز شما رحمت الهی رو ندیدید، متوجه نشدید. این رحمت رو در جهان آینده و در جهان باقی و جاودان انسان ها متوجه میشن که رحمت الهی یعنی چه. اونجا نه اینکه میچشن، بلکه اونجا گوارای انسان ها خواهد بود، زمانی که سقاهم ربهم شرابن تهورا، آن زمانی که خداوند دیگه در نابترین و عالیترین شکل انسانها رو مشمول رحمت خیش میگرداند. لذا تعبیر چشیدن یعنی یه مختصر ارتباط. هنگامی که ما به انسان یه مختصری از رحمت خودمون رو میدیم، در این دنیا فرح بها، فرح بها، کلمه فرح شدت المرح، حالتی که انسان وقتی دارای یه داشته‌ای میشه، یه اقبالی به اون میشه، دنیا رو آمیبرد، قدرتی، ثروتی، موقعیتی، مکنتی برای انسان دست میده، آدمی اختیار از کف میدهد، به تعبیر پارسی ما سرمستی میکند، بدمستی میکند، مغرور به داشته میشه، دل مشغول به داشته میشه. این رو در کلام عرب فرح میگویند. عجیب این آیه. علتی که انسانها توجه به دعوت الهی نمی کنند، به سوی ایمان نمیان، اینه خدا اومده یه رحمتی به اینها میکنه، به انسانها یه اقبالی میشه، یه موقعیتی دنیا براشون فراهم میشه، اینها به یه ثروتی میرسن، به یه قدرتی میرسن، به یه جایگاهی میرسن، چنان مشغول این موقعیت خودشون میشن، فرو میرن در این نعمت که از ولی نعمت و صاحب نعمت فاصله میگیرن و فارغ میشن. خیلی شگفت انگیز این بیان قرآن، یعنی خداوند لطف خودش رو و رحمتش رو به بنده هاش میده که اینها چی بشن؟ نعمت های خودش رو، عنایات خودش رو، که اینها عاملی باشد در تقرب و نزدیک شدن به حضرت او. اما همین نعمت ها انسان ها جوری تلقی از نعمت و دل مشغول به اون میشن که موجب فاصله گرفتن از خداوند میشه، موجب اون میشه که ای دل و شاق به دام تو سید، ما به تو مشغول و تو مشغول زید. خداوند این نعمت ها رو میده که انسان ها به ولی نعمت نزدیک بشن، اما متاسفانه آستین رو میبینند و دست درون آستین رو انسان ها نمیبینند. نعمت رو میبینند، مشغول میشن به این تمتعات دنیوی، اما ولی نعمت رو نمیبینند که چرا خداوند ما بکن من نعمت فمن الله. این ذات احدیت که این رحمت و نعمت رو به انسان ها داده، برای چی داده؟ با چه کنند اینها با این نعمت؟ این دام بزرگی است که موجب میشه انسان ها با دل مشغولی به نعمت ها و دنیا فارغ میشن از ولی نعمت و فلسفه اصلی آن. فرمود هنگامی که ما میچشانیم به انسان رحمتی، فرح بها، سرمست میشه، مغرور میشه. عبارت همان است که ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، هنگامی که این انسان یه استغنایی میبینه، یه توانمندی، رحمتی، نعمتی، قدرتی، طغیان وجود او را میگیرد، از مسیر طاعت الهی فاصله میگیرد. این یه ابتلایی است عجیبه. اینی که گاه خدمت عزیزان گفتیم که نعمتهای الهی، عزیزان همه نعمتهای الهی تیغ دو دم است، یعنی گاه ثروت عامل تقرب انسان به خداوند، یمدکم به اموال و بنین، خداوند مدد می کند ما را به این داشته های دنیا، تقرب به او پیدا می کنیم، مال را که از بحر دین باشی حمول، نعم مالون صالحون خاندش رسول. وقتی انسان به یه موقعیتی می رسد که از این راه می تونه تقرب به خدا پیدا کنه، همین نعمت عامل چی میشه؟ زوال میشه. ازا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها ان امر ربها،
وقتی یه جامعه، یه تمدن، یه خانواده‌ای میخواد فرو بپاشه، خداوند بهشون نعمت میده. بعد اینها شروع میکنن در این نعمت اعتراف، دل مشغول این داشتهاشون میشن، به خوشگذرانی، به لذت و شهوات میگذرانند اوقات خودشون رو و دم به دم از ذات اهدیت فاصله میگیرن، رو به سقوط میرن. این قصه غم‌انگیزی است که به شدت باید مراقب آن بود. فرمود و ان تصبهم سیئتون، اون طرف قضیه، و ان تصبهم سیئتون به ما قدت ایدیهم فان الانسان کفور. اگر باز خداوند شرایطی ایجاد میکنه که اینها بر اساس قوانین الهی به سبب آنچه انجام داده اند، به ما قدمت ایدیهم، به آنچه که دست ایشان و عمل کرده ایشان محقق شده پیش فرستاده است، اگر باز تا به اعمال شومشون گریبان گیرشون می شود، باز هم می بینید فإن الإنسان کفور، اونجا هم به خود نمیان، باز اونجا هم پاس نعمتهای الهی نمی کنن و سر در خط ایمان نمی نهند. این آیه از آیات عجیب انسان شناسی قرآن است. دیگه امشب ما میخواییم سوره رو تمام کنیم، فرصتی نیست. باز انشاءالله یه فرصتی، یه وقتی که پاره از این آیات رو محضرم بارک عزیزان مطرح کنم. فقط داخل پرانتز عرض میکنم، ما مکتبهای انسان شناسی مختلفی عزیزان امروز در علوم انسانی داریم، اما با تمام قدرت و قاطعیت باید گفت شیوه نگاه به انسان، مبدع و ماهیت وجودی انسان، ظرفیت و توانمندی های انسان، آسیب ها و تهدید های انسان، فرجام و پایان انسان، این چهار محور در وجود انسان صرفا زیباترین، جامعه ترین، ناب ترین و متعالی ترین اون در قرآن و در کلام الهی اومده. لذا قرآن کتاب انسان شناسی است در متعالی ترین سطحی که ذات حدیدت برای بشریت و برای انسان فرستاده است که انسان رو به خودش معرفی کند. این آیه از آیات انسان شناسی عجیبه قرآنه که به لحاظ روح و روان انسان رو به شدت بررسی میکنه و ضعف‌های انسان رو کف دستش میگذاره، مقابل چشمش نشان میده بهش. لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما ويجعل من يشاء عقيما انه عليم قدير. این در ادامه وقتی که خب بالاخره صحبت عنایات و قدرت و توجهات و اون سیطره الهی و بی‌نیازی خداوند از این انسان و از این موجود و از طاعت اون، عبادت اون مطرح میشه، ببینید به کجا میبره خداوند ما را در این آیات پایانی سوره. لله ملک السماوات والارض، ملک تمام آسمان و زمین یعنی تمام هستی از آن خداوند است. لله ملک السماوات والارض، بارها خدمت عزیزان گفتیم که ما یه مالکیت داریم، یه ملوکیت داریم، یه ملک داریم، یه ملک داریم. ملک و مالکیت تسلط بر اشیاء است. شما مالک این عینکید، مالک این کتابید، مالک این منزلید، مالک این ماشینید. این میشه مالکیت و ملک. اما ملوکیت و ملک تسلط بر مالکینه. ملک و مالکیت تسلط بر اشیاء است، اما ملوکیت تسلط بر اشخاص است. وقتی کسی حق حاکمیت و حکمرانی و فرمان روایی دارد، این میشه ملک. در مورد انسان‌ها این دو از هم تفکیک شده یه. گروهی مالکند اما ملک نیستند، گروهی ملکند، البته کمتر پیش میاد، اما مالک نیستند. اما در مورد ذات احدیت این دو با هم متحد است. مالکیت خداوند عین ملوکیت ذات احدیت است. به همین خاطر شما در سوره مبارکه هم در نماز بفرمایید مالک یوم الدین یا بگویید ملک یوم الدین، هیچ تفاوتی نمی کنه، قرائتتون درست و نمازتون دقیق. چون مالکیت و ملوکیت خداوند سبحان یکیست، خداوند در عین این که همه وجود و هستی از آن اوست، حتی ما انا لله تمام وجوه به تعبیر امیرالمومنین این جمله اقرار بالملک، اقرار به اینه که ما ملک الهی و مالکیتمون از آن خداوند سبحان است. تمام هستی در عین این که ملک الهی است، حکمرانی و فرمان روایی الهی هم همان گونه بر تمام هستی است. قل اللهم مالک الملک، خدایا تو مالک ملکی، تمام حکمرانی و فرمان روایی از آن توست، تو مالک اون هستی. پس در مورد ذات احدیت، مالکیت الهی و ملوکیت الهی یه تعبیر است، یکیست، اتحاد با هم داره. فرمود لله ملک السماوات و الارض، تمام هستی مالکیت اون و ملوکیت اون از آن خداست، تعلق به ذات حق دارد، فرمان روایی و حکمرانی از آن خداوند است در تمام هستی. رابطه خدا با تمام مخلوقات، خدا مالک است، هستی مملوک، خدا ملک است و تمام هستی زیر فرمان و حکم حضرت او. لله ملک السماوات و الارض، این مالکیت و ملوکیت الهی اقتضا میکنه که یخلق و ما یشاء، هر آن چرا که اراده کند می آفریند، هر آن چرا که اراده کند ایجاد می کند. ذات احدیت، الله خالق کل شیء، خداوند خالق همه چیز. الان که در محضر عزیزان نشستیم، در این ساعت از آغاز تاریخ انسان، مکتوبات انسان تا امروز که خدمت دوستان عزیز نشستیم، هیچ انسانی ادعای خلق و آفرینش بخشی از وجود رو نکرده. یعنی انسان نگفته دریاها رو من ایجاد کردم، کوها رو من ایجاد کردم، ماه و مشتری رو من ایجاد کردم. هیچ کس مدعی آفرینش نیست. یا گفتند که این هستی صدفتن خود به خود ایجاد شده است یا خدا ایجاد کرده است، مدعی دیگری نداره. اما اون ادعای اول همینه که 9 جلسه در خطبه 185 نهج البلاغه 9 صبح خدمت دوستان تا امروز صبح گفتیم و با این خطبه 185 جواب این سوال داده شد دیگه به وضوح و روشنی. اون قسمتی که امیرالمومنین گفتن کدام عقل سلیم میپذیرد، هل بناء من غیر بانن، آیا میشه تصور کنید که این بناء عظیم رو نگاه میکنید، این بناء فاخر رو، بعد اول نگاهتون اینه که معمار اینجا، مهندس اینجا، آرشیتکت اینجا کی بوده، کی اینجا رو ساخته است، با چه زمانی بوده، شیتها، پلنها، نقشه های این چیه، نقشه کشی های برقی، تأسیساتش رو کی طراحی کرده. یعنی اولین سوالی که به شما وقتی ایجاد میشه، میگید این کتیبه ها، اینا خط کیه، اینا چطور نوشته شده. هر بنایی رو که میبینید، امیرالمومنین فرماید ذهن انسان عاقل اول میره سراغ چی؟ بانیش، اون کسی که ایجاد کرده است. مگه میشه شما بنایی رو ببینید اما گمان کنید تمام این مساده همه اینها رو جمع کردن یک جا در خیابان مسجد سید ریختن، بعد صبح بلند شدید عجی مجی لاترجی دیدید یه بنای قامیه پا بر جا شده است، متصبر است چنین چیزی؟ نه، این صدفه که باطله. پس کسی هم که ادعای آفرینش نکرده در این تاریخ بشری، الله خالق کل شیء، خداوند خود خالق همه وجود و هستی است. یخلق ما یشاء، اون چرا که مشیت و اراده حکیمانه او بوده است ایجاد کرده است. حالا اینو مقدمه میگه برای نکته بسیار مهم، یه نکته مهم اجتماعی انسانی ذات احدیت میخواد مطرح کنه. یهب لمن یشاء اناسا، این خداوندی که هر آن چرا بخواهد آفریده است با حکمت و مشیت خودش، یهب لمن یشاء و هبه می کند به هر کسی که بخواهد، اناث، مؤنث، دختر، و به هر کسی که بخواهد، یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور، و به هر کسی که بخواهد مذکر، پسر، هبه می کند. عجیبه. او یزوجهم ذکرانا و اناثا، به هر کسی که بخواد جفت میده، هم دختر میده هم پسر میده. چهارم، و یجعل من یشاء عقیما، هر آن کسی را هم که بخواهد عقیم و نازا قرار میدهد. و یجعل من یشاء عقیما، تمام اون چه گفته شد انه علیم قدیر، همه بر اساس علم و قدرت الهی است. خب دقت فرمودید، خداوند سبحان تعبیر رو به کار میبرد بسیار قابل تأمل. فرمود خداوندی که یخلق و مایشا، هر چی رو بخواد میآفریند، به هر آن کسی که بخواهد هبه دختر میدهد. چهار فرض رو گفت خداوند، دیگه صورت دیگه هم نداره. به هر کسی که بخواهد دختر هبه میکند، به هر کسی بخواهد پسر هبه میکند، به هر که بخواهد هر دو رو میدهد، صورت سوم، به هر که بخواهد هیچ نمیدهد. چهار صورت رو حضرت پروردگار مطرح کرد. حالا اینجا برگردیم از اول، یه دو تا واژه رو بگم بعد این مفاهیم زیبا رو منتقل کنیم خدمت عزیزان. تعبیری که فرمود یهبو لمن یشا، کلمه یهبو وهب یهبو هبتن. هبه در لغت، گاهی خدمت عزیزان اشاره کردیم، عقد و معامله در اسلام چهار صورت ممکنه باشه. یعنی شما ممکن است کالایی را میدهید، بهای آن را دریافت میکنید، میدید این عینک رو، پولش رو میگیرید، نام این چیست؟ بیع. گاه ممکنه کالا رو میدید، پولش رو نمیگیرید، نام این چیست؟ هبه. گاه ممکنه این عینک رو میدید، ملکش رو واگذار نمیکنید، منفعت و بهره برداریش رو واگذار میکنید، در قبالش پول میگیرید، اجاره. گاه یه منفعت رو واگذار میکنید، پول نمیگیرید، اعاره. ما صورت پنجم نداریم دیگه، یا تملیک عینه یا تملیک منفعت، یا معل عوض یا بلا عوض. دقت فرمودین چقدر روان؟ کل فقه در کتاب متاجر ما این چهارتا رو بررسی میکنه، فقها این چهارتا رو بررسی میکنه. حالا صورتی که انسان به دیگری چیزی رو میده، یه ملکی رو، یه چیزی رو، یه مالی به دیگری میگیر، اما در قبال اون وجهی دریافت نمی کند، یعنی رایگان، به تعبیر عرفی فارسی مجانی واگذار می کند، نام این میشه هبه. هبه یعنی دادن مالی به کسی، چیزی به کسی مجانی و رایگان، بدون این که در قبال اون چیزی بگیرد. فرمود یه حبل من یشا، خداوند فرزند رو به انسانها موهبت می کند، هبه می دهد. انسانها چیزی ندارن در قبال این موهبت الهی که بخوان عوض بدن. خداوند معامله نمی کنه با انسانها، می بخشد به انسانها رایگان، هبه می کند، موهبت الهی است. اینو مطلب داریم، برمی گردم خدمت عزیزان. خب فرمود یه حبال من یشا اناسا و یه حبال من یشا ذکر، تا اینجا مشخص. او یا زوج هم ذکرانا، هر دو رو میده. بعد فرمود یه جعل من یشا و عقیما، کلمه عقیم یعنی غیر مولد، یعنی به فارسی دقیق فارسی سرش میشه چی؟ میشه سترون، بعد با زبان امروزمون میشه نازا. این شیر رو میبرن تو کارخونه، کاری میکنن که بالاخره دیگه زمینه تولید و ایجاد هیچ میکروبی درش نباشه. با یه درجه و با شرایط خاص این رو میجوشانن، شکل میدن، پاستوریزه میکنن، هموجنیزه میکنن، به تعبیر امروزی فرادماش میکنن، این دراز مدت میکنن زمان استفاده شو. بعد به این میگن الحلیب المعقم، شیر عقیم شده، به این میگن الحلیب المعقم در کلام عرب الان. یعنی چه؟ یعنی این شیریست که دیگه هیچ زایش نداره، هیچ میکروبی چیزی تو این تولید نمیشه. عقم و عقیم بودن یعنی غیر مولد بودن. خدا هر کسی را که بخواهد غیر مولد قرار میده، یعنی نازا قرار میده. خب این چه نکته عجیبیست. اولا دقت بفرمایید، از آغاز سخن خداوند سبحان مسئله فرزند رو و توالد و تناسل رو در بین انسان‌ها در قرآن و وجود فرزند رو به عنوان از برترین مواهب و موهبت‌های خودش به انسان‌ها معرفی می‌کنه. این ادبیات قرآن و رابطه بین والدین و فرزندان است. اتصال اینها با هبه و موهبت الهی مطرح می‌شه. جناب زکریا میگه حبلی من لدن که ولی یعنی رسونی، خدا میشه من هبه کنی یه فرزندی که باشه بعد از من یادگارهای من رو داشته باشه. آیه 74 سوره مبارکه فرقان، نابترین زیباترین آیه قرآن، دعای قرآن برای اونها که فرزند صالح از خدا میخواد. اینو در قنوت نمازتون بگید: ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و اجعلنا للمتقین اماما. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا، خدایا هبه کن، ببخش به ما از همسرانمون و فرزندانمون قرة اعین، اونهایی که تا اینها رو میبینیم اشک شادمانی از چشممون جاری میشه، دلشادمون میکنن، عامل خرسندی ما میشن این زن و فرزندمون، این شوهر و فرزندمون. ربنا هب لنا تعبیر چی میشه؟ هبه میشه در قرآن. خب شما اینو تصور بفرمایید در جامعه زمانی در عصر جاهلی خداوند سبحان این رو میگه که اساسا نگاه به فرزند نگاه ابزاری بوده است. یعنی فرزند اگر میتونست بازوی تلاش اقتصادی باشه، اگر میتونست سلاح در دست بگیره و میتونست به این گونه به خانواده، قبیله، عشیره یا عرب کمک کند، این فرزند به درد بخور بود. ولا اگر موجب مشکلات اقتصادی بود، حتی اقدامهای غلطی نسبت فرزند انجام میدادن. بحث دختر رو ندارم ها الان. لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، نکنه فرزند، اولاد یعنی دختر و پسر نداره، نکنه بچه هاتون رو به خاطر ترس از اقتصاد بکشید، نکنه این کار رو بکنی. میکردن این کار رو. یعنی فرزند یه ابزار اقتصادی این نگاه غالب رو بیشتر در میان جاهلیت عرب داشت. بله البته حساسیتی بیشتری چون دختران به لحاظ اقتصادی کارکرد کمتری داشتن تا پسران و به نوعی محافظت از اینها هم در قبال حمله ها و هجمه های دشمنان و رقبا و قبائل دیگه مشکل بود، لذا حساسیتشون به دختر بیشتر بود. اذا بشر احدهم بالانثى، خبر میدادن که خانم دختر زاییدن، ذل وجهه مسودا، تمام صورت این عرب جاهلی سیاه میشد. بعد یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، میگریخت، فرار میکرد، میرفت بیابان از این خبری که به او دادن. بعد فکر میکرد آیا ایمسکه علی هون ام یدسه فی التراب، آیا با تمام خفت و خاری این دختر رو نگه داره یا به خاک بسپارد و زیر گور کند. بعد و اذا الموعوده سؤله، این نگاه عرب جاهلی بود. در چنین شرایطی خداوند فرزند رو چه می نامد؟ هبت الله، بخشش الهی، موهبت خداوندی. و شما نگاه کنید بالاخره در این 60-70 سال جامعه غرب، یعنی از زمانی که به نوعی اقتصاد شکلش تو این 80 سال 7-8 دهه اخیر عوض شد در دنیا و پایه های اقتصادی و تولید اقتصادی و عواقب اون دامن خانواده رو گرفت، سستی خانواده، شاید در بعضی از جوامع فروپاشی خانواده نسبت به تولید نسل و فرزندآوری، همون تحولات در جامعه بشری پیش اومد. بی‌رغبتی به داشتن فرزند هنگامی که دیدن فرزند به کارشون نمیاد. قدیمی های ما میگفتن میخواستم قاتق نانم باشد، دیدم قاتل جانم شد. این ضرب المثل رو قدیمی ها میگفتن. یعنی وقتی دیدن که فرزند به کاری نمیاد، فرزند با این نهادهای اجتماعی، با این مسائلی که هست، وابستگی به خانواده و والدین نداره، به سنی که میرسه پشت سرش میکنه میره دیگه، اعتنایی نداره، گفتن ما فرزند میخوایم چیکار کنیم؟ نرخ فرزندآوری در بسیاری از کشورهای دنیا اروپایی و غرب چی شد؟ به شدت کاهش کرد، پیدا کرد. الان شما قاره اروپا یه قاره مسنه، یه قاره پیره به بیانی میتوان گفت. توجه دارین؟ به گونه ای که بالاخره این مشوقهای فرزندآوری در خیلی از کشورهای اروپایی، در آلمان برای هر تولد 3 سال با تمام حقوق و مزایا مرخصی میدن به خانمهای کارمند که اینا 3 سال برن تو خونه، بچه بیارن، راحت زندگی کنن و این امکانات در اختیارشون باشه. در فلان کشور اینطور، اما بازم نرخ فرزندآوری پایین، رشد پیدا نمی‌کنه، لذا مهاجر میپذیرن، دنبال اینن که مهاجرین بیان اموراتشون و کاراشون و خدماتشون رو انجام بدن. خب در خیلی از کشورهای دنیا این چنینه. و بعد اونگاه چون خلع وجودی فرزنده، چون رغبتی به فرزندآوری ندارن و متاسفانه گاه فرزند رو مزاحم آرامش خودشون میدونن، اما اون حس عاطفی درونیشون هم نمیتونن از دست بدن، چه میکنن؟ این ارتباط رو منتقل میکنن با حیوان. بعد میشه ای گربه تو را چه شد که ناگاه رفتی یا دوباره بر نگشتی؟ یا هر رو فارغتنا و فلم تاعدی فانتم نی به منزل الولدی، به تعبیر این شاعر عرب کذا. این فرزند میشه چی؟ میشه عضو خانواده گربه. گربه جای فرزند رو میگیره، اون هبه الهی براشون میشه چی؟ میشه گربه. خب یه مقداری بالاخره اقناع نمیشه، هیجان بیشتری میاد و عذرخواهی میکنم، جای گربه رو چه میگیرد؟ سگ میگیره دیگه. بابا سگ از تیره انسان نیست، جنس انسان نیست، از تیره گرگسانان سگ. این چطور میخواد بیاد عضو خانواده بشه؟ بعد اینو رفتار رو میبینید دیگه، این فرزند دیگه، این میشه فرزند. چقدر انسان خود سگ رو که ما نمیتونیم ببریم بالا، بلکه چی رو میاریم پایین؟ خودمون رو میاریم پایین، کنار سگ قرار میدیم، با این عضو خانواده میشه. اومد خدمت وجود اون بارا که امام باقر گفت یه حرفایی گفتن، سگ خیلی حیوان وفاداری خوبیه تو خونه فلان، این حضرت فرمودن والله قسم میخورم بهت نجسون نجسون نجسون، سه مرتبه پشت سر همه ماورم بابا دست بردارید، نجسون نجسون نجسون، اصلا این جنس شما نیست، این اصلا سنخیت نداره با شما. که بالاخره آقا این بیماری هایی که تو این سالهای اخیر اومد، این بیماری های مشترک بین دام و انسان، این حیوانات خانگی، پت به قول غربی ها، بالاخره سارس فلان، خیلی از مشکلاتی هم که ایجاد شده، الان گرفتار شده بشریت، نمیدونیم ته کرونا هم کجا بود، خلاصه شاید اونم تهش از همینجا در اومد، از یه جایی مثلا تصور دارید. خب اینو نگاه کنید، این دیدگاه رو که خداوند هبه می نامد فرزند رو، هبه می نامد و جای فرزند و این ارتباط بخواد تبدیل به چه وضعیت و شرارتی بشه. فرمود ذات احدیت یهب لمن یشاء، به هر کسی که بخواهد خداوند هبه می کند. اما ابتداءن چی رو فرمود؟ اناث را، دختر را. بعد فرمود به هر کسی بخواهد پسر و ذکور میدهد. این هم نکته عجیبی است در قرآن. با این شرایطی که الان از عرب جاهلی داریم بهتون میگیم، خداوند سبحان ابتداءن فرزند دختر رو به عنوان موهبت مطرح میکنه، بعد فرزند پسر رو. بعد بیاین تو روایات معصومین ببینین چه خبر است. خیر اولادکم البنات، بهترین فرزندان شما دختران شما. رحم الله ابا البنات، رحمت خداوند بر مردی باد که فرزندان دختر دارد. میمون و مبارکترین همسر شما همسری است، زنی است که فرزند اول او در خانه شوهر دختر است. چه قوغا کردن معصومین تو روایات زیبا و ساهد و شیعه. شیخ الراملی این روایات رو مطرح میکنه، اقتداء به قرآن که خداوند ابتداءن موهبت دختر رو مطرح میکنه، بعد موهبت پسر رو مطرح میکنه. خب این رو فرمود به دنبال اون سوم. و این جمله رو بگم، ببینید در مورد وجود اون بارا که خاتم انبیا محمد مصطفی، بالاخره ایام شب پایانی مجلسی است که به نام سیدت و نساء العالمین گرد هم اومدیم، در پناه نامشون از قرآن و کلام الهی این گونه استفاده کردیم. این ده شب رو ماندگاری و وجود نبی مکرم اسلام نیست مگر از وجود نازنین صدیقه طاهره و این دختر و دودمان او. اینه که فخر رازی در ذیل انا اعطینا کالکوثر فصل لربک ونهر ان شانئک هو الابتر، وقتی مطرح میکنه سوره کوثر رو، میگه مصداق کوثر فاطمه است، به دلیل این که وجود پیامبر و ابتر نبودن پیامبر توسط فاطمه است و فرزندان فاطمه. بعد اسم میبره اهل بیت رو. همین مفسر سنی فخر رازی در تفسیر کبیر اشاره به این نکته میکنه به زیبایی. خب فرمود ابتداءا فرزند اناس رو، فرمود دختر رو، بعد پسر رو، این موهبت رو. یا اینکه یجعل و اگر یا زوجهم ذکرانن و اناسا، گاهی خداوند اقتضای حکمت اون این است که هم دختر میدهد هم پسر. اما و یجعل من یشاء عقیما، دقت بفرمایید این جعل رو خدا دقیقاً به کی نسبت میده؟ به خودش. و هر کرا که خداوند بخواهد و مشیت او باشد عقیم قرار میده. توضیح دادم کلمه عقیم رو، نازا میشه. ما یه عقیم داریم یه عاقر داریم، زکریا میگه خدا یا ومرأتی عاقرا، همسر من عاقره. عقیم عام، ممکنه یه کسی امکان بارداری داره، مشکلاتی پیش میاد، شرایط تغییر میکنه براش، بعد ممکنه حتی ممکنه فرزندی میاره، بعد نازایی دچار میشه، اینو میگن عقیم هم میگن. اما عاقر اون کسی است که از ابتدا ذاتن امکان زایش نداره. بعد میبینیم همسر زکریا چنین حالتی رو داره، الیشه، الیزابت همسر زکریا عاقره و شرایط سنی هم میاد بالا، اما حکمت الهی اقتضا میکنه که همین زن یحیی رو متولد کنه. توجه دارید؟ یا در مورد حضرت ابراهیم ساره میبینیم عاقره، نازاست و انا عجوز و عقیم، خودش میگه ما هم پیرزنیم هم عقیمیم، گل بود به سبزه نیز آراسته شد. بعد خداوند سبحان عنایت میکنه و فرزند رو مرحمت میکند به وجودش و اسحاق به دنیا میاد و چنین و چنان میشه. خب ببینید این مشیت رو الان جواب میدم، خدمتون میرسیم. و یجعل من یشاء عقیما، خداوند هر آن کسی رو که بخواهد عقیم قرار میده. عنایت بفرمایید عزیزان، ما دستوراتی در آداب دینی داریم، من جمله ادعیه‌ای، آداب دعایی دادن، من جمله تقضیه‌ای در روایاتمون داریم برای اثرگذاری در تعیین جنسیت. میخواد فرزندتون دختر باشه، میخواد فرزندتون پسر باشه، این دعاها هست، این دعاها رو بخونید، این شیوه تغذیه رو داشته باشید. امروز دانش فنی کار هم این کمک رو میکنه که انسانها بتونن اثرگذار در تعیین جنسیت فرزندانشون باشن. این توصیه ها رو میبینید متخصصین میکنن، اما به هیچ وجه من الوجوه به شکل قطعی ما امکان تعیین جنسیت تا امروز بشر نداره. به شکل قطعی نمی کنیم تعیین جنسیت نمیتونیم داشته باشیم، بلکه این امر الهی و انتخاب الهی است. یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور او یزوجهم ذکرانا و اناثا و یجعل من یشاء عقیما. و این هم قانون الهی، خداوند این رو با جعل و قطعیت مطرح میکنه. بعد در پایان آیه میفرماید انه علیم قدیر. این مشیت الهی مبتنی بر علم خداوند است. دیگه اینجا هزار نکته باریک ترزمو اینجاست که ما دیگه نمیکشیم عزیزان که چرا خداوند به یه انسان دختر میده، چرا خداوند به یه انسان پسر میده، چرا هر دو رو میده. تمام اینها رو ذات احدیت متوقف میکنه بر چی؟ بر علمش. انه علیمون. یا فرزند نمیدهد، انه علیمون. این ذات حق که میدونه از این فرد نباید فرزندی متولد بشه، نباید نسل و دودمانی باشه، نباید. اون ماجرای سوره مبارکه کهف و اون معلم موسی و کشتن اون جوان رو، اون غلام رو که میبینید که خداوند سبحان حالا شده اومده، اما نباید این فرزند بمونه دیگه، این فرزند دیگه شایسته حیات نیست و این اعتبار و وجود و حیثیت والدین رو از بین خواهد برد، به دست این ولی خدا به شکل غیر متعارف از میان میره. این گاه خداوند از ابتدا فرزند نمیده، اینه که بالاخره ما منعی نداره، تقاضا میکنیم، از خداوندم طلب میکنیم، ربنا حبلا من ازواجنا و ذریاتنا. اما انتهای کار عزیزان بدونید اگر چنین شرایطی بود، انه علیم قدیر. تلاشمون رو میکنیم، دعامون رو میکنیم، کوششمون رو میکنیم، از شیوه های ممکن استفاده میکنیم، اما انتهای کار واگذاری به خداوند است و تکیه بر علم الهی و حکمت الهی، نه اصرار بیش از حد کردن. بعد از اینکه کار و تلاشمون رو کردیم دیگه اینجا واگذار کنیم به خداوند و معتقد باشیم که خداوند علیم اون چرا که عمل کرده است عین حکمت و عین علم اوست. چرا؟ چون فرمود انه علیم قدیر، نه این که خدا قدرت نداشته باشه. اون کاری که با همسر زکریا کرد، با همسر ابراهیم کرد، با همسر ما هم میتواند بکند ذات حدیت. اما اگر نمیشه، این علم الهی است و حکمت الهی است که باید چنین باشد. خیلی ظریف مطرح میکنه مطلب رو قرآن، انه علیم قدیر. خب این جمله هم گفته شد و در این حال این بحث حساس جدی لله ملک و سماوات و الارض، تمام مالکیت هستی، حکمرانی هستی از آن خداوند است. یخلق ما یشاء، هر آن کسی را که بخواهد، هر پدیده‌ای و هر موجودی را که خدا خواسته است ایجاد کرده، خلق کرده است. من جمله اشاره به خلقت انسان، جنسیت انسان و این قاعده فرمود که این هم بسیار مسئله مهمی است که ذهن انسان‌ها رو درگیر کرده است. حالا از اینجا به بعد دو سه آیه مطرح میشه تا پایان سوره که این بحث رو ما جای دیگه قرآن نداریم. میخوام بگم که تمامش کنم مطلب رو منظر بارتون، هنوز در این قسمت میتونستیم مباحثی رو بگیم، اما میخوام سوره مبارکه رو انشالله به اتمام برسانیم. و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء انه علی حکیم. ما کان لبشر ان یکلمه الله، نمیشه خدا با بشر سخن بگوید الا به سه شیوه. خدا با انسان صحبت میکنه؟ بله. خدا کلام خودش رو به بشر منتقل میکنه؟ بله، به سه شیوه. غیر از آن دیگه هیچ کی نمیدونه ادعای ارتباط این چنینی با خداوند داشته باشه. به سه شکل این کلام الهی به بشر منتقل میشه، به خدا با انسان سخن میگوید و کلام منتقل میکنه به انسان ها. کلام خدا، دقت بفرمایید، میگید کلام الله مجید. کلام خدا در قالب وحی میاد. این وحی به سه مدل به انسان ها منتقل میشه. اول خودشو دقت بفرمایید، وحی که الان توضیح میدم واجر و محضر بارکتون، کلام خداست، کلام الله. در یکی از عجیب ترین آیات شریفه قرآن، و این عهد من المشرکین استجار که فهجر رو، پیامبر اگر این مشرکان دشمن قدار بند مکه خواستن بیان مدینه با قرآن آشنا، الان میدونید اساتید دانشگاه چی دارن؟ فرصت مطالعاتی دارن دیگه. اگر این مکیای مشرک خواهی فرصت مطالعاتی از تو خواستن بیان مدینه با قرآن آشنا بشن، میگه این عهد من المشرکین استجارکه فعجرها حتی یسمع کلام الله، تا بیان به قرآن چی میگه؟ کلام الله، بیان کلام خدا رو بشنون ببینن، بعد هم با تمام آرامش و امنیت ابلغ و مأمنه، بلیت دو سره هم براش بگیر برگردونش مکه با سلامت و عافیت. میخواد بپذیره؟ میخواد نپذیره؟ من فکر نمی کنم به این آزاداندیشی مکتبی فکری وجود داشته باشه که خداوند این نکته رو بازگو میکنه. حالا مراد من چیه؟ به قرآن کلام الله گفته میشه، یعنی اون وحی که به سه شیوه الان اینجا تو آیه مطرح میکنه خدا برای بشریت، کلام خداست. وحی نه تجربه دینی انسان است، نه رؤیاهای پیامبران است، نه از درون انسان برمیخیزد. وحی کلام الله است. نمیشه کلام الله زایش آن از درون انسان یا تجربه دینی انسان باشد یا رؤیاهای انسان باشد، اصلا جنس متفاوته و چیزی دیگه است. حالا اینجا فرمود ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحی، خدا با انسان صحبت نمیکنه مگر از طریق وحی به این سه مدل. اما خود واژه وحی رو دقت بفرمایید، کلمه وحی در لغت به معنای سرعت است. به این افراد تیزپای تودروی سریعی که مثل باد میدون میگن غلام وحی، غلام وحی یعنی خیلی تیزپا. وقتی میخوان به کسی بگن بدو بدو سریع سریع، میگن الوها 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 الوها، وحیه یعنی سریع سریع سریع، بدو بدو بدو. تو دعا داریم خدا اگر میخوای خواسته ما رو بدی، اگر نمیخوای بدی که هیچ، معطلمون نکن دیگه. اما اگر میخوای خواسته ما رو بدی، ما بی صبریم. مخرجا وحی، یا خدا یا بده گشایشی بده، اونم وحی. یعنی چی؟ یعنی سری. و این کنتو معکولا فکن خیر آکلی و الا فادرکنی فلما امزقو. به تعبیر شاعر، خدا اگر میخوای بدادمون برسی برس. مخرجا وحی، یا پس کلمه وحی یعنی سرعت. حالا دقت بفرمایید، به انتقال حقایق به سریع ترین شکل ممکن اون که بی زمان است وحی گفته میشه. به آموزش سریع. آموزش ما چجوری؟ یک چند به کودکی به استاد شدیم، یک چند با استادی خود شاد شدیم. پایان سخن شنو که ما را چه رسید، از خاک بر آمدیم و برباد شدیم. آقا میره این تحصیلات ابتدایی و دبیرستان و دانشگاه و بعد تحصیلات تکمیلی و بعد احیانا میره پست‌داک میخونه، فوق دکتری میخونه و این طول میکشه، این زمان 20 خورده ای سال طول میکشه. آقا میاد وارد میشه تو حوزه، با قدمات میخونه، سطح میخونه، درس خارج میخونه، دوره اجتهاد رو طی میکنه، 20 سال طول میکشه تا یه ملایی برای خودش بشه. اما اگر تمام این دانش حوزه و دانشگاه که 40 سال میخواد کسی درس بخونه و خودش میدونه چیکار کرده تو این 40 سال، دیگران نمیدونن چیکار کرده. تمام اینها رو خدا دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند، و در آن ظلمت شب آب حیاتم دادند. بی خود از شعشعه پرتو ذاتم کردند، باده از جام تجلی صفاتم دادند. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی آن شب قدر که این تازه براتم دادند. اسم این میشه چی؟ میشه وحی. که آنن دفعتن، به تعبیر این دوستان عزیز، مثل این که خدا فقط یک پلی میکنه، فقط میزنه یک پلی میکنه، تمام اطلاعات یک جا منتقل میشه به این هارد بیرونی. خداوند تمام اطلاعات رو وقتی سریع یک جا میده اسمش میشه چی؟ وحی. البته این وحی مراتبی داره. گاه این وحی به تمام هستی منتقل میشه، به تمام آفرینش و جمادات. و اوها فی کل سماء امرها، خدا به تمام هستی وحی کرده است. گاه به حیوانات منتقل میشه، و اوها ربک الی النحل، خدا آموزش سریعی دفعی به این حیوان داده که یه دور کره زمین رو میچرخه، به مقدار یه دور کره زمین، از لانه کندو تا گلستان، که یک کیلو عسل تحویل من و شما بده. اینقدر باید تلاش کنه این زنبور، به مقدار مساحت یک گردش کامل دور زمین. 500 عجیب هستن. این چند هزار گل رو باید شهدش رو بگیره تا یک کیلو عسل بده؟ اصلا شگفت انگیزه. اینا تمام بر اساس وحی الهی است. خداوند به این حیوان وحی کرده است. گاهی دیگه اون تو بحران جدی انسانی، و اوحینا الی ام موسی، به مادر موسی وحی کردیم که این بچه رو تو این صندوق چوبی بذار و بسپار به نیل و به ما میدانیم که چه بکنیم با این. هم وحیه، این همونه که شما دارید. گاهی میگید نمیدونم، به دلم افتاد، الهام شد بهم که این کارو بکنم. این الهام همون چیه؟ وحیه. اینا مراتب پایین وحیه. بعد یه نوع وحی داریم به نام وحی انبائی، وحی النبوه. این مراده، اون وحی است که درش خداوند حقایق الهی، حقایق وجود رو، حقایق هستی رو بر قلب یک انسان ناانزلناه فی لیلت القدر یک جا به سرعت منتقل میکنه. فرمود ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا. حالا این شیوه وحی، بدونید قرآن میگه سه جور ما این رو به پیامبرانمون میدیم، به یه بشر میدیم. گاه مستقیم، مستقیم بدون هیچ واسطه ای. و علم آدم الاسماء کلا، خدا به آدم اسماء رو آموخت. چی اینها رو به آدم آموخت؟ خدا. فرشته ای در کار نبود. چرا؟ چون ثم عرضهم علی الملائکه، تازه بعد از این به فرشته ها گفت شما میدونید اینا چیه؟ گفتن نه، لا علم لنا. گفت آدم تو بهشون بگو. پس فرشته ای بین خدا و آدم نبود دیگه، مستقیم خدا با آدم آموخت. و آهینا الی موسی، وحی کردم به موسی، انظر بعصاک، مستقیم به قلبش انداختیم، بزن دریا رو بشکاف. این وحی مستقیمه، یعنی خداوند القاء حقایق آنن به قلب بشر میکنن، به قلب پیامبرانش میکنن. این یک قسم. دوم آمن وراء حجاب. گاهی وحی الهی از پس یه حجاب هاییست. موسی داره برمیگرده، همسر در حال وضع حمل، هوا بارانی سرد، راه رو گم کردن. نگاه میکنه اون بالای کوه یه آتش میبینه، میگه بایستید ام کفو انی آنست و نارا، من برم یا آدرس بگیرم اونجا یا یک آتشی گرمایی بیارم که شما رو گرم کنم. میره از دامنه تور بالا، یه مرتبه به جایی میرسد، بهش میگن فخلع نعلیک انک بالواد المقدس توبا. آقای موسی اینجا سرزمینه که باید کفشتو از پا دریاری، اینجا پا برهنه باید بیای، اینجا بزم دوست است، بزم جانان است، اینجا دیگه باید تمام آداب رو حفظ کنی. بعد میاد یه مرتبه یه صدای از پس یه درخت یه صدایی میشنوه که انی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی. موسی من خدای یکتای تو هستم که با تو سخن میگویم، مرا عبادت کن. خدا از پس شجره طور وحی خودش رو به موسی منتقل میکنه. خداوند در پس حجاب نیست، موسی در یه شرایطی، در یه موقعیتی که بدون حجاب نمیتونه الان وحی رو دریافت کنه، مستقیم نمیتونه دریافت کنه، آمادگیشو نداره. وجودش، عظمت وحی اینه. اون حجاب از ناحیه انسان، این جمله هست موسی بن جعفر عجیبه، لیس بین الله و بین خلقی حجاب غیر خلقه، بین خدا و خلق حجابی نیست جز خود انسان ها. تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. ما وجود محدودمون، ما محدودیت ممکن الوجود بودنمون، ضعفمون، محدودیت زمانمون، مکانمون، ما حجابیم خودمون، ما در پس حجابیم، به الله خداوند که بی حجاب و عیان است. نوع دوم منبرا حجاب، سوم او یرسل رسولا، خداوند یه فرستاده ای رو میفرسته، فیوهی به اذنهی مایشا، بعد اون فرستاده هرچی خدا بخواد چکار میکنه؟ منتقل میکند به این انسان. میشه نزل به روح الامین على قلبك لتكون من المنذرين، به لسان عربی مبین، جبرئیلی میاد وحی الهی و سخن الهی رو منتقل میکند. به اذنه ما یشاء، انه علی حکیم، خداوند علی برتر حکیم است بر اساس حکمت. پس سه شیوه خدا وحیشو به پیامبران میفرستاد، یا مستقیم، یا با واسطه حجاب، یا با واسطه فرشتگان الهی و ملک وحی. حالا آیا کدام پیامبر به چه شیوه وحی رو گرفته است، این دیگه به شخصیتش، رسالتش، موقعیتش بوده. اما در مورد وجود مبارک خاتم انبیا محمد مصطفی، میدونیم که پیامبر اسلام هر سه شیوه رو داشتن، یعنی گاه بر قلب پیامبر مستقیم القا میشد، گاه توسط جبرئیل امین، گاهی هم من وراء حجابی که قرآن مطرح میکنه. پیامبر اسلام هر سه شیوه رو داشتن. بعد به همین خاطر میفهمه و کذالک، به همین طور پیامبر با همین شیوه، و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، ما این طور روح رو از امر خودمون بر تو نازل کردیم از عالم امر. ببینید اینجا نظر من اینه که روح موجود خاصی، ملک خاصی نیست. نه نه، مراد از روح خود قرآنه، وحیه. و کذالک اوحینا الیک روحن، دقت بفرمایید، قدی حوصله میکنید امشب هم یه مقداری بیشتر به من وقت میدید که اینو تمامش کنم انشالله خدمتون. روح ر واو ه، روح. حالا این وقتی فعل میشه این واف تبدیل به الف میشه، میشه چی؟ میشه راهه. راهه یعنی راه افتاد، حرکت کرد، رفت. راهه روحو. به باد چی میگیم در کلام عرب؟ ریح. چرا به باد میگن ریح؟ از همین ماده روح دیگه، چون میشه تابد. باد ساکن نیست، باد حرکت داره. اصلا وزاریات زروا، خدا قسم میخوره به باد، اون روز عرض میکردم در خطبه نهج البلاغه، حرکت ها از باده، خیزش ها از باده. به وحی الهی روح گفته میشه عزیزان، چون روح در کالبد بشر عامل حیات جامعه بشری، عامل حرکت انسان، وحیه. اگر بشر از وحی جدا بشه، نه حرکتی داره، نه نشاطی داره، نه روحی داره، نه رشدی داره، نه جوششی، نه خروشی، نه احساسی. همه وجود و حرکت و نشاط و خروش انسان از وحیه. لذا به وحی روح گفته میشه. به آورنده وحی چی گفته میشه؟ کسی که وحی رو میاره؟ روح گفته میشه، روح الامین. به گیرنده وحی چی گفته میشه؟ روح. و روح من، روح لقب کیه؟ عیسای مریم، روح الله. عیسی مریم اصلا تمام سازمان وحی سازمان روحه، سازمان حرکته، سازمان نشاطه، و بدون روح و بدون وحی بشر مرده است، چیزی نداره. فرمود و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، پیامبر ما با همین شیوه ها روح و این وحی رو بر تو فرستادیم، من امرنا، و بدون پیامبر ما کنت تدری مل کتاب و ولد ایمان، شما نمیدونستی که کتاب چیه، قرآن چیه، ایمان چیه، ما اینها رو به تو دادیم. نگران نشید بگید این چیه خدا به پیامبر میگه، مگر دانش پیامبر و علم پیامبر به قرآن ذاتی بوده؟ نه. و علمک ما لم تکن تعلم، پیامبر چیزایی که تو نمیدونستی ما به تو آموزش دادیم، ما بهت آموزاندیم. میفرماید ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، پیامبر بدون شما نمیدونستی این وحی چی، این کتاب چیه و ایمان چیست. ولکن جعلناه نورا نهدی بهی من نشا، اما این وحی رو ما نوری قرار دادیم که شد الله نور السماوات والارض مثل نورهی که مشکاته، این سینه سینای تو و مشکات هستی، این وحی و نور الهی اومد تو قلب تو و توسط تو داره منتقل میشه به چی؟ به بشریت. خداوند از وحی تعبیر به روح کرد، تعبیر به ایمان کرد، تعبیر به کتاب کرد، تعبیر به نور کرد. اینا هر کدومش دامن دامن مطلب داره و زیبایی داره. فرمود تو نمیدونستی این عنایت الهی، خداوند تو را آشنا کرد. ولکن جعلناه نورا نهدی بهی من نشاء، بعد ما هدایت میکنیم با این نور هر کدام از بندگانمون رو بخوایم، که دیشب توضیح دادم این من نشاء رو. و تو با واسطه این وحی ما انک لتهدی الی صراط مستقیم، تو با واسطه این ایمان و کتاب، با این نور و با این وحی بشریت رو به صراط مستقیم رهنمون به هدایت میکنی. تو پیامبر چنین جایگاه و موقعیتی رو داری، به صراط مستقیم هدایت میکنی. یه داخل پرانتز کوچک بگم، پیامبر کی در چه سنی وحی رو دریافت کردن؟ 40 سالگی. قبل از 40 سالگی پیامبر چیکار میکردن؟ این سوال جدیست. پیامبر قبل از 40 سالگی چه دینی داشتن؟ میشه بگیم پیامبر قبل از 40 سالگی مسیحی بودن؟ نه، به دلیل اینکه آیین مسیحیت مال بنی اسرائیل بود، رسولاً الی بنی اسرائیل. میتونیم بگیم پیرو ابراهیم بودند؟ ممکنه پدرانشون آیین حنیف داشتن. آیا در مورد پیامبرم میتونیم بگیم یا نه؟ گره کار رو امیرالمؤمنین باز میکنه، مرحوم مجلسی در جلد 18 بهار، این جلد 43، در جلد 18 بهار پهلوانی میکنه، روایات رو میاره، پنبه مطلب رو میزنه مرحوم مجلسی، و اونجا کلام امیرالمومنین نهج البلاغه سند میشه که پیامبر قبل از 40 سالگی چیکار میکرد. لقد قرن الله من لدنن کان فتیمن ملکن اعظم ملائکته یسلک به طریق المکارم، از زمان بعد از شیر گرفته شدن پیامبر، خداوند ملک برتر خودش رو همراه پیامبر کرد که مسیر زندگی و سلوک الالله رو به پیامبر آموزش میداد. یعنی پیامبر در 40 سالگی به رسالت رسیدند، اما قبل از اون به چه رسیدند؟ به نبوت رسیدند. گره رو امیرالمومنین باز میکنن، پیامبر پیرو به هیچ نبی نبودن، از ابتدا به نبوت خودشون عمل می کردند با اون چارچوبی که داشتن، و در 40 سالگی این دیگه اقرا بسم ربک الذی خلق و رسالت پیامبر آغاز شد. خب فرمود پیامبر تو انک لتهدی الی صراط مستقیم، تو بر صراط مستقیم هدایت می کنی. حالا این صراط مستقیم چیه، چه راهیه؟ و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، صراط مستقیم راه عبودیت دیگه. صراط مستقیم بارها میگم نقطه الف نقطه ب، به لحاظ ریاضی شما چقدر میتونید خط رسم کنید بین این دو؟ بی نهایت. اما کوتاه‌ترین، نزدیک‌ترین، مقرون به صرف‌ترین، بی‌خطرترین، بی اشتباه‌ترین خط کدومه؟ یک خط، و اون خط مستقیمه، این میشه صراط مستقیم، راه اتصال به خداوند و حرکت به سوی الهی. یک راه عزیزان، صراط مستقیم، یه صراط. بله این صراط مستقیم، اون حرفی که صوفیه میگن از طرق الله به عدد انفاس خلائق، این حرفای خودشونه. راه های به سوی خدا به تعداد هر نفس انسان است، این حرفای متصوفه است. صراط مستقیم یه راه. بله شما یه اتوبانی رو برای تشبیه میگم، یه اتوبانی رو در نظر بگیرید که اتفاقا از این اتوبان های بزرگ مثلا بدون سرعت و فلان اینها، بعد میبینی 8 تا بان داره، 10 تا بان داره که تو این باندها دارن میرن. این اتوبان صراط مستقیمه، اما تو این اتوبان راههایی است که به اونها چی گفته میشه؟ سبیل گفته میشه. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. بعد ما تو صراط مستقیم یکی از باند شهادت میره، یکی از باند سخاوت میره، از مسیر سخاوت میره، این سبیله، یکی از فقاهت میره، یکی از چمی، اینها میشن راههایی که همشون داخل چی هم؟ داخل صراط مستقیم و مسیر عبودیت به سوی خداوند سبحان. پیامبر تو هدایت میکنی مردم رو به صراط مستقیم، بالاتر از این که تو به صراط مستقیم هدایت میکنی، اصلا صراط مستقیم کیه؟ خود پیامبره. انک لتهدی الی صراط مستقیم، یاسین و القرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. تو بر صراط مستقیمی، نه در صراط مستقیم. صراط مستقیم وجود نازنین پیامبر است. روز عید قدیر گذشته، خواهش میکنم برید نگاه کنید، یک کمی گاهی زحمت هم بکشید دیگه، بالاخره برید به اپلیکیشن منیب مراجعه بفرمایید. صبح قدیر در جشن قدیر 50 ساله مشهد که مرحوم پدر شروع کردن، تو از خیلی سال بعد، خب 20 خورده سال، 25-26 ساله که توفیقشو من دارم، انجام میشه. و هر صبح، امسال صبح قدیر اختصاص داشت به یه جمله، کل بحث مستدل با پشتوانه علمی، برید ببینید، نباید من چیزی بگم، برید گوش کنید بحثو ببینید اونجا، فقط اختصاص داشت به یه کلمه که علیون صراط المستقیم. صراط مستقیم خود علی است. تفسیر همین جمله پیامبر رو من اون صبح قدیر بازگو کردم و همه چی با این دلایت، همه چی با این اثبات شد که علیان صراط المستقیم. خود پیامبر صراط مستقیم، عزیزان خود علی صراط مستقیمه، صدیقه طاهره صراط مستقیمه، حسنین صراط مستقیمن. فرمود و انک لتهدی الی صراط مستقیم صراط الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض. این صراط مستقیم راه خداست، راه خدا این که تمام هستی از آن اوست. تو پیامبر با وحی، با روح، با کتاب، با ایمان مردم رو هدایت میکنی به راه اله، که پای راه بالاخره یه ابتدایی داره، انتهایی داره. انتهای این صراط مستقیم کجاست؟ الا الله تسیر الامور. بدونید به سوی خدا سیرورت امور، گشتن و حرکت امور به سوی خداوند است. یعنی پایان صراط مستقیم خداست، همونی که میگید ان الی ربک الرجعا، ان الی ربک المنتهى، الی الله تسیر الامور. هستی به سوی خداوند می رود، منتها دو جور، یا با قهر و بدون انتخاب و بدون اراده میره وجود به داوری خدا، به حاکمیت خدا، به حکم الهی، به عقوبت الهی، به مصوبت الهی وجود و هستی. گاهی این مسیر و صراط مستقیم و انتهای خدا با انتخاب، با آگاهی، با شعور با قدم میزنیم. بعد پایان این میدونین چی میشه؟ اون آخر کار میشه فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. میشه هر آن کسی که دل بسته و امید دارد به لقاء الهی، پس باید در این صراط مستقیم حرکت کنه، عمل صالح انجام بده، شرک نورزد، تا به آغوش رحمت الهی و لقاء الله. یعنی پایان این خط و صراط مستقیم میشه چی؟ میشه لقاء الله، لقاء الهی، درک برتر از اسماء و صفات و اتصال و اتصاف به صفات الهی در عالم حقایق و جاودانگی و بقا.
هازا تمام الکلام. خب به لطف الهی در این سی نوبت توفیق شد که من 3 دهه‌ای که خدمت عزیزان اومدم دیگه سوره مبارکه شورا رو در این 3 نوبت به پایان رساندیم و به فضل الهی و انشالله عمری باشه، حیاتی باشه، باز نوبت دیگری خدمت عزیزان برسیم و انشالله بپردازیم به بخش‌های دیگر کلام الهی. 1 دقیقه من یه جمله میگم و استفاده کنیم. شب پایانی است، شب جمعه است، شب حساسی است عزیزان.
خب ببینید،
نشستیم این 10 شب رو به نام نامی صدیقه طاهره سلام الله علیها و هر شبم از حضرت زهرا سلام الله علیها به فضل الهی به عادت همیشگی خدمت عزیزان گفتیم محضرم بارکتو. تمام دلبستگیمون عزیزان به این مجالسه، تو این شرایطی که امروز بحرانی ترین شرایط منطقه است، بحرانی ترین شرایط منطقه است، بسیار حاد حساس. اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا غیبت ولینا. تو این شرایط دلبستگیمون اینه. بعد از ختم سوره مبارکه شورا شب جمعه در پناه نام نامی صدیقه طاهره، بذارید امشب توسلمون توجهمون به نامی باشد که خود صدیقه طاهره هم توصیه میکنه که برای اون نام توسل داشته باشیم. بذارید شب ختم بالاخره ما خراسانی و مشهدی میریم خدمت علی ابن موسی این شبها رو قاطن، بذارید بریم سراغ نامی که خود علی ابن موسی هم گفت ابن شبیب ان کنت باکی لشیء فبک علی جدی الحسین. پسر شبیب، اگر میخوای به چیزی عشق بریزی فقط برای جدم حسین عشق بریز، چیزی دیگه لیاقت نداره. بذارید برای استجابت تمام خواسته ها و دعاها عزیزان، برای گشایش و فرج در امر مسلمین، امر شیعیان امیرالمومنین مملکتمون، به یاد تمام حقدارانمون، استادانمون، عالمان، فقیهان، والدین، شهیدان، امام شهیدان، می اومد سید الشهدا چندین بار دم خیمه. یه بار اومد تمام زن و فرزند رو صدا زد 1 به 1، بعد گفت علیکن من السلام، سلام کرد به اینها. این سلام نبود، این وداع بود. تا که گفت سلام، شیون تمام زن و کودک برخاست، دیگه دانستن یعنی خدا حافظ، کار تمام. یه بار اومد گفت ابقوا لی ثوبا لا یرغب فیها احد، خطاب کرد خواهرم زینب شما برید یه کهنه پیراهن بیارید، من میخوام تنم کنم. سوال کرد نه کهنه پیراهن میخواد چی؟ فرمود لالا اجردن، برای که میدونم امروز تو این بیابان به لباس تن من همین مردم رحم نمی کنن، جامه از تن من بر میدارن، میخوام بدن من عریان نباشه. تو آن حسین شهیدی که ظهر عاشورا جهان مصالحه کردی به کهن پیرهنی، قدیمی هامون میخوندن. اما سوال میکنم شما دیدید مقتل، شنیدید، فکر میکنید چی شد؟ آیا این پیراهن وقت شهادت بعد از شهادت مون تو تن سید و شهدا، یا همونم از تن حسین فاطمه صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه؟